سلام، ساعت 3 پس از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من خواجه کبیری هستم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از نمایندگان دائمی کانادا، قطر و بریتانیا در سازمان ملل متحد به خاطر برگزاری نشست روز پنجشنبه گروه دوستان افغانستان در مورد افغانستان اظهار سپاس کرد. در نشست روز پنجشنبه در مورد ارزیابی تازه فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بحث صورت گرفته است. آقای فائق روز جمعه در شبکه ایکس خود نوشته است: هر نوع اقدام فوری برای اجرای توصیه‌های ارزیابی باید مشروط به شرایط خاص و نقشه راه باشد و از طریق برنامه اقدامات به پیش برده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه هفته گذشته عقب دروازه‌های بسته در نشست خصوصیشان در مورد ارزیابی سنرلی اوغلو بحث کرد. فریدون سنرلی اوغلو در ارزیابیش که از سوی انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیز تایید شده است، بر طرز دید آینده را مرور کرده است. این گزارش که نزدیک به 2 هفته پیش به شورای امنیت ارائه شده بود، برای حل بحران کنونی افغانستان بر مذاکرات بین الافغانی و ادغام افغانستان در جامعه جهانی تاکید می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس سال روان از انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خواست که یک ارزیابی مستقل را در مورد وضعیت افغانستان انجام دهد و تاریخ 17 نوامبر برای حل بحران‌های موجود زیر حاکمیت طالبان در افغانستان پیشنهادش را در مورد راهکار جهانی متحد و هماهنگ ارائه کند. ارزیابی سنرلی اوغلو پیشنهاد می‌کند که برای برقراری ثبات دائمی و پیشرفت اقتصادی و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان باید یک بحث ملی آغاز شود. از رسیدن 50 تن کمک‌های بشری قطر به ولایت هرات خبر داده شده است. رسانه‌های محلی افغانستان روز پنجشنبه گزارش دادند که این کمک‌ها برای افراد آسیب‌پذیر از زلزله به این ولایت رسیده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است: پس از گذشت 6 هفته از زلزله هرات، نهادهای بشری کمک کننده به 242400 آسیب پذیر کمک کرده است. شدت آن زلزله نیرومند به سطح 3.6 درجه ریشتر ثبت شده است که پس از آن چندین زلزله دیگر نیز به وقوع پیوست. در نتیجه این زلزله بیش از 1500 تن کشته و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDC میگوید کمک‌های بشری در افغانستان یک راه نجات برای میلیون‌ها تن است. بخش افغانستان این اداره روز چهارشنبه در شبکه ایکس خود نوشته که شکستن دایره اتکا به این معنا است که ما باید در برخی از بخش‌ها هزینه کنیم. طبق معمول این سازمان نیازهای اساسی بشری مردم، توسعه بخش خصوصی، توانمندسازی اقتصادی زنان، تغییرات اقلیم و موارد دیگری را که باید مورد توجه قرار گیرد ذکر کرده است. سازمان‌های بین‌المللی گفتند که بحران بشری در 2 سال گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گسترش یافته است. ده‌ها کارشناس سازمان ملل روز پنجشنبه گفتند که خشونت جنسی به عنوان ابزار برای جنگ در سودان جنگ زده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته این کارشناسان، در برخی موارد این خشونت جنسی به دلایل انگیزه قومی صورت گرفته است. این کارشناسان سازمان ملل خواستار پاسخگویی عاملان این کار شدند. از ماه اپریل سال روان به این سو، درگیری میان نیروهای وفادار عبدالفتاح البرهان، رئیس ارتش که در حال حاضر بر سودان حکومت می کند، و افراد مسلح موسوم به نیروهای پشتیبان سری به رهبری محمد همدان دقلو ادامه دارد. بر اساس برخی آمارها بیش از 10,000 نفر در این درگیری کشته شدند و سازمان ملل نیز اعلام کرده است که 6,300,000 نفر از خانه های خود آواره شدند. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه مشترک گفتند آنها گزارش های از خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار جنسی، به عنوان ابزار جنگی دریافت کردند که برای تسلط، ارعاب و مجازات زنان و دختران استفاده شده است. 2 مقام امنیتی عراق روز جمعه گفتند که نزدیک به 11 غیر نظامی بر اثر انفجار و تیراندازی در شرق این کشور کشته شدند. مسنا التمیمی والی دیاله شام روز چهارشنبه مسئول این رویداد را افراد مسلح یک گروه افراطی عنوان کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه این کشور که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف این حمله مینی بس بود که در حال بازگرداندن غیر نظامیان از نشست درباره انتخابات بود. این نشست از سوی نامزدهای قبیله خود غیر نظامیان برگزار شده بود. ولسوال دیاله آن را کار افراد مسلح گروه دولت اسلامی یا داعش خوانده است. مسنا التمیمی در صفحه فیسبوک خود از نیروهای امنیتی خواسته تا اقدامات سختگیرانه تری در برابر شبکه‌های افرادگرایان اتخاذ کند. گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه در امواج آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره تیرگی روابط کابل و اسلام آباد صحبت‌های با مهمانان خود خواهیم داشت. دکتر محمد اسحاق اطمر استاد پوانتون در آلمان، دکتر سمیع الله پویا عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو و عبدالنصیر رشتیا کارشناس مسائل اقتصادی مهمانان برنامه هستند. با اینکه طالبان در 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با اسلام آباد داشتند، اما در چند ماه اخیر دلایل و شواهد از تیرگی روابط بین جانبین دیده میشه. اسلام آباد همواره اتهام وارد میکنه که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بنا گرفته و از آنجا در پاکستان حملات انجام میده، ادعایی که کابل او را تکذیب میکنه، تا اینکه اردوی پاکستان در این اواخر ادعا کرد که مهاجم انتحاری که یک کاروان اردوی پاکستان را هدف قرار داد افغان بود، در حالی که پاکستان روند اخراج مهاجران را ادامه میدهد. مهاجران افغان هم در این حال قیودات بر صادرات و واردات افغانستان نیز وضع کرده و هزاران کانتینر مال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده است. به مهمانان عزیز خود یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب پویا، سوال اول ما از شما است، چرا رابط کابل و اسلام آباد یا مشخصا بگویم طالبان و حکومت پاکستان تیره شد؟
سلام به شما جناب محترم اطمر صاحب، رشتیا صاحب محترم، همچنان شنوندگان برنامه شما. باید بگویم که روابطی که بین افغانستان و پاکستان امروز تیره میشه ناشی از این است که حکومت جدیدی که موقتی که در روی کار آمده در پاکستان مشکلات بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود داره. از یک طرف و از طرف دیگر مسئله مهاجرین در افغانستان، در پاکستان به یک معضل برای پاکستانی ها تبدیل شده. به خاطر چی؟ به خاطر ای که حال دیگر پاکستانی ها ندارن بودجه که از بدس می آوردن همه ساله در حدود چند دهه از سازمان های مختلف از امریکا به خاطر مسائل همی مهاجرین. امروز این بودجه برایشان وجود نداره و اینا کوشش میکنن که دلایلی رو پیدا کنن که بتانن باز هم تا اندازه بتانن که دسترس به پولهایی که سابق داشتن پیدا بکنن. مسئله ای که امروز طالبان با پاکستانی ها امروز در یک جدال قرار داده، طبعا مسئله تی تی پی است. تی تی پی البته یکی از شاخهای طالبان بوده، یعنی بیعت کرده به رهبری طالبان، اما این شواهد وجود نداره که تی تی پی امروز مورد حمایه همه جانبه طالبان در افغانستان قرار میگیرد. چون این ادعا را تا پاکستان ثبوت صادر میکنه و ثبوتش تا بال وجود نداره. این که چی زدبنده های وجود داره و چی سیاست های دیگه در اینجا رقم میزنه، این مسئله است که ممکن بعدا سرش بس بکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب پویا. دکتر صاحب اتمر به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و سلام بر جناب دکتر صاحب پویا و سلام بر تمام شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب اتمر، طور که دکتر صاحب پویا فرمودن، گفتن که امو امتیازاتی را که اسلام آباد به خاطر میزبانی مهاجران افغان در گذشته به دست می آورد آل از دستش رفته و فشار اقتصادی سرش است، به او خاطر رو آورده به اخراج مهاجران. و موضوع دوم که رابط بین کابل و اسلام آباد تیره ساخته، موضوع تی تی پی است. آیا واقعا موضوع تی تی پی به حد است که بین دو کشور رابطه تا چنین حد تیره بسازن؟
ببینین، یکی خوب پاکستان در طول 40-45 سال در تمام تغییرات و انکشافات که در افغانستان صورت گرفته یک دست بالای داشته و ضمناً پاکستان کشور است که زیاد نزدیک به امریکاست و از امی 40-45 سال اینا پیاده کننده استراتژی های امریکا در منطقه است. امروز خود پاکستان چند مشکل دار. یکی مشکل امنیتیش است، دیگه مشکل سیاسی است، دیگه مشکل اقتصادی است. و امروز پاکستان از او موقعیت جیوپولیتیکی که در طی 20 سال گذشته برخوردار بود نیست، به خاطر از اینکه امروز دیگه پاکستان معبر یا به اصطلاح مسیر راه نیروهای خارجی به افغانستان نیست. و به این ترتیب ما میبینیم که خود پاکستان هم هنوز موقفش در قبال سیاست‌های منطقوی و جهانی ناروشن است، به این معنی که پاکستان هنوز هم معلوم نیست که اینا دوست امریکا هستند یا ای که اینا در یکی از بلاک‌های دیگر قرار دارند. چنانچه امی خود عمران خان امی پست خود که از دست داد به می مانا بود که اینا سفر به روسیه داشتند همزمان با جنگ، آغاز جنگ در اوکراین و مسائل دیگه که بالاخره باز عمران خان ام خط نشان می داد که مرا امریکا موقف کرده و به همکاری نظامی های پاکستان. بر ترتیب اینجا زیادتر مسائل تضادهای منطقوی و موضوع استخباراتی است. ما زیاد به این باور نیستم، یعنی ما کنم شواهدم برزی ندارم که این گفه میزنم، ولی زیاد به این باور نیستم که واقعا حکومت طالبا به می اندازه که اینا در رسانه ها میگن اینا مخالف پاکستان باشن و یا مخالف دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان قرار بگیرن. برزی که توانمندی رمه در حکومت طالبان نمی بینم. بر صورتش خدا دیگه خوب کنه اگر واقعا حکومت طالبان همیتونه یک موقف داشته باشند که اینا منافع ملی خود ترجیح بتن با رفتن با همکاری با نظامی های پاکستان، این موقف عالیست و قابل قدر است. اما تا اندازه قابل سوال هم هست برای ما که این 40-50 سال که اینمی گروپ های اسلامگرا بسیار بسیار نزدیک بود با استخبارات پاکستان و حتی در شکل گیری از اینا اونا کار کردن، در بقدرت رسانیدن از اینا دوبار اونا کار کردن و کل از اینا ما با چشم خود دیدیم. اینا بیاییم بگیم که سر هیچ گپ اینا اقدر در نقطه تقابل با هم قرار بگیرن. مسئله اما اخراج مهاجرین، خوش شما میفهمین که مخالف تمام نرم های بشری و میثاق های بین المللی است و از طرف دیگه به نحوی که پاکستانیا امی تحقیر در حق مهاجرین افغان روا میدارن و اینا را بسیار با بی‌رحمانه دارایی از اینا را ضبط میکنه، آزار و شکنجه میتیشانه. امروز دیروز خود در رسانه هایی هم آمد که تا آزار جنسی هم با اذیت و آزار جنسی هم با مهاجرین افغان صورت گرفته. حال سوال اینجاست که حکومت طالبان که ادعا میکنه که ما 46 کشور را شکست دادیم، امریکا را شکست دادیم، چطور چپ گرفته در مقابل ظلم پاکستان، در مقابل تهدید پاکستان، در مقابل عمل پاکستان. اینجا ما سفیر داریم، اینجا پاکستان عملا نماینده فوق العاده دارد در داخل افغانستان. ما یک احتجاج، یک اخطار از حکومت طالبان و یا از وزارت خارجه افغانستان ندیدیم. این شک و تردید پیدا میکنه که پشت از این جنجال درام دسیسی دیگه نباشه.
عفو میخوایم اظهارات صورت گرفته از زمامداران در کابل، از رهبران طالبان، و در اظهاراتشان نکوهش کردن، محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان به شکلی که جریان داره، و حتی اظهارات تند و تیزی هم داشتن از برخی رده های پایین حکومت طالبان. درست است که مردم شک کنه راجع به ماهیت رابطه طالبان و اسلام آباد، اما مثلا صدر اعظم موقت پاکستان میگه که مشکلات ما با افغانستان در وقت حل میشه که اونجا یک حکومت مشروع وجود داشته باشه. آیا فکر نمیکنین که یک اعتراض واضح از طرف اسلام آباد به بالای حکومت طالبان در افغانستان است، و آیا چنین اظهارات دلیل برای سر آشفتگی رابط شده نمیتونه؟
ببینین، این زیادتر به معنای جنگ زرگری است. ما این را میگیم که خب اگر در افغانستان حکومت قانونی نیست، در پاکستان کجا حکومت قانونی است؟ امی عمران خان قانونی بود که را بندی کردن، امی شباز شریف که آباد صدر اعظم پاکستان شده های قانونی بود، آلی که امی انوارالله کاکر که خود از این با پاسپورت افغانی 15 سال یا 20 سال در لندن این امتیاز مهاجر افغانی را گرفته. آیا امی خود از این قانونی است؟ امی گپایی که اینا میزنن که هیچ به اصطلاح ریشه اساسی و تاریخی نداره، این گپا درست است. وقتی که اینا میگن که حکومت در افغانستان قانونی نیست، خیلی چرا وقتی که ابی حکومت طالبان آمد در کابل قدرت گرفت، اولین کسی که به افغانستان سفر کرد رئیس آیسای پاکستان؟ یا آمد در هتل سیرینا، اون شما اکسانش دیدین، و تعیین کابینه کرد و اختلافات درونی از اینا را حل کرد. خب وقتی که یک حکومت قانونی نباشه، شما چرا برزو لابیگری کردین، او را به قدرت رساندین بدون از اینکه یک رای مصالحه و یک رای مذاکره را شما پیش میگرفتین؟ در این حکومت ناقانون خو از همه که دست اول از شماست که شما داوردن امی حکومت غیر قانونی دست داشتین، جواب زیر باید شما بده.
تشکر دکتر صاحب اطمر. آقای رشتیا کارشناس مسائل اقتصادی هم مهمان برنامه هستن، با اونا بعدا برمیگردیم، چون اول میخواستیم بحث های ما متمرکز به جانب سیاسی این معضل باشه. دکتر صاحب پویا، در واقع اسلام آباد از کابل چی میخواه؟ اسلام آباد چی میخواه؟ در ذهنش چیست که چگونه اگه حکومت باشه در کابل که امرش کنار بیایه؟
ببین، اول عرض دهی است که حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. اینا اصلا صلاحیت های بسیار استراتژیک ندارن. اینا باید تا موعدی که در ماه فوریه امید است که بالاخره انتخابات پارلمانی دایر شه و کابینه جدید شکل بگیره. آقای کاکر فعلا امو به حساب اداره موقت پاکستان بدست داره. اینا بسیار مشکل است که در حال بگیم که کنام استراتژی را اسلام آباد در قبال افغانستان پیش میگیره، به خاطر از این که تا ماه فوریه تقریبا دو ماه، بیشتر از دو ماه مانده و این تعیین کننده نیست در استراتژی پاکستان، سیاستی که امروز اینا پیش گرفتن. ما باید منتظر باشیم. نظر ما امی است، برای طالبان هم امی است، که باید بسیار از اصلمندی کار بگیرن و باید اصلا کوشش بکنن که به نوع از انواع چالش هایی که فعلا وجود داره شدید نسازن، حاد نسازن، و ما منتظر ازی باشیم که در پاکستان حکومت قانونی شکل بگیره، و امید است که در افغانستان همچنین اتفاق بفته و حاکمیت مشروع در افغانستان هم تشکل پیدا کنه
او وقت ما میتونیم بگیم که استراتژی های دراز مدت دو کشور در قبال همدیگر. حالا نظر ما به می است که باید بسیار محتاطانه و بسیار با صبر و حوصله این مهمی پروسه که امروز تشنجی که امروز ادامه دارد کوشش کنیم که خاموشتر باشه، نه ایراد بسازیم.
تشکر دکتر سپویا. اما گفته میشه که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان از طرف حکومت های ملکی طرح‌ریزی و اجرا نمیشه، او به دست اردو است. اگر حکومت های ملکی بیایه یا بره یا تبدیل و تغییر شوه، باز هم سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست اردو است و چندان تغییر او وارد نخواهد شد. در این مورد چه نظر دارین؟
بله درست میگه، شما درست اشاره کردین. در اردو هم تغییرات زیاد آمد. آقای باجوا پس شد و امروز لودرستی که در افغانستان پاکستان است، یه آدم است که تقریبا انوز موضعش مشخص نیست. بعضی ها فکر میکنند که گرایش داره به عربستان سعودی، بعضی ها گرایشش به امریکایی ها میبینند. انوز این ها هم مشخص، یعنی سیاست خود اردوی افغانستان پاکستان که تا به حال راستی واقعا رقم میزد سیاست داخلی پاکستان، انوز مشخص نیست. من فکر میکنم که این هم بسیار ارتباط میگیره که کی آینده قدرت در افغانستان در پاکستان بدست میگیره و حکومت آینده آیا مورد پذیرش اردوی پاکستان قرار میگیره. و فکر میکنم اگر قرار نگیره با زدبندهای داخلی در پاکستان شکل بیشتر میگیره. من فکر میکنم که ما در رابطه با مسائل استراتژیک بین دو کشور نمیتونیم که امروز حرف داشته باشیم. باید منتظر زمان باشیم تا حکومت آینده پاکستان شکل بگیره و باز هم امید ما این است که افغان ها کارهای خود، کارهای داخلی و خانگی خود پیش ببرند.
تشکر بسیار زیاد دکتر سه پویا. یک آگهی را میشنویم به اجازه شما و برمیگردیم به برنامه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دوستان عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمان برنامه هستند. رشتیا صاحب، برنامه خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین.
ایتو هم گفته میشه که پاکستان برای کسب امتیازات اقتصادی فشار وارد میکنه هم به افغانستان و هم به جامعه جهانی. از IMF یا صندوق بین المللی پول قرضه گرفته و شرایط قرضه چندان به دلش نیست و میخواد که موضوع مهاجرین پیش بکشه تا در این قسمت هم امتیازات یا شرایط بهتری به دست بیاره و به افغانستان هم فشار وارد میکنه. نظر شما چیست در این قسمت؟
بسیار زیاد تشکر. من سلام های خود خدمت دکتر سپویا و جناب اطمس بزرگوار تقدیم میکنم. ببینین، بحث مهاجرین بدون شک من به این تاکید میکنم که موضوع اقتصادی است و بیشتر تلاش به دارند که به یک نوع بالای جامعه جهانی فشار بیارند تا از این طریق بتانند قسم سابق پولای انگفت دارن بابت مهاجرین دریافت بکنن. بنابر دلیل ازی که اقتصاد پاکستان متاسفانه که به طرف بحران در حرکت است، متاسفانه به خاطر گفتم که هر مقدار که کشورهای همسایه و همسایه کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی وضعیتشان بحرانی شد و بدون شک تاثیرات خیلی مستقیم را بالای افغانستان هم می داشته باشد. یک بس بس از این که همیش پاکستان مشکلات جدی ترانزیت و مرزی را فرارای تجارت افغانستان ایجاد میکنه، این مسئله امروز دیروز و آینده هم نخواد باشه و این مشکل دوامدار است تا ای که ما بتونیم بالای راهای بدیل فکر بکنیم و بتونیم از راه استفاده بکنیم. به دلیل از این که افغانستان شما میفهمیم که کشور محاط به خشک است و ما با آب‌های آزاد دسترسی نداریم و هم پس ما در داخل افغانستان هم بنابر جنگ ها و نارامی هایی که 44 سال در افغانستان ادامه داشت، تمام زیربناها و تکنولوژی افغانستان از بین بود. امروز متاسفانه افغانستان با وجود از اینکه طی 20 سال گذشته به میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری صورت گرفت، اما متاسفانه یک جای بالای زیر ساخت ها و زیر بنا ها در توجه صورت نگرفت. هنوز هم افغانستان متکی به کمک های خارجی است، هنوز هم افغانستان وابسته به این کمک ها هست. ما تا هنوز جاده های استاندارد و میاری نداریم، در فلوی زو ما هنوز خط آهن نداریم که بتونیم از او طریق به بازارهای دنیا خود برسانیم. و گفت بسیار مهم و جالبی که متاسفانه هنوز ما اونمون میارها و استاندارد ها را در تولید کالای داخلی خود نداریم که بتونیم به بازارهای دیگه راه پیدا کنیم. و پاکستانی ها از این گفت خوب میدانند که و نبض ما را دانستند، هر از بایی که برای روابط سیاسی ما با پاکستان تیره میشه اونا بنادرشان هم مهاجرین هم من حیث حرم فشار بالای افغانستان استفاده میکنند. به دلیل از که به خاطر نبود استاندارد بودن و معیاری بودن کالاها در بحث صادرات، ما بیشتر متکی به بازارهای پاکستان و همچنان از طریق پاکستان به هند هستیم، چون در اینجا ما مشابهت بازار داریم. یعنی به این معنا که کالایی را که ما در افغانستان کنار جاده ها و از سر کراچی به فروش میرسانیم، این بازار ما در هندستان و پاکستان هم داره. به خاطر است ما بیشتر به این راه وابسته هستیم. اگر ما بتونیم بالای راهی بدیل فکر بکنیم، مثل چابهار و بعض راه دیگه دلیسای هوایی و دستگاهی بالای معیاری سازی و استاندارد سازی در داخل کشور کار بکنیم، سرخانه‌های معیاری داشته باشیم، بدون شک امو وابستگی ما را میتونه
تشکر بسیار زیاد. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین اول.
سلام دارم به شما و همه مخاطبین محترم شما.
و علیکم سلام.
هاشم سرشک، من از لندن صحبت میکنم با شما.
آقای سرشک بفرمایید.
دو سوال داشتم، چون اصلا یک سوال داشتم خالی تصادف شد که سوال دوم هم با وجود بیایی که تشریح میخواییم از میمانای محترمی که یک اصل وجود داره که کشور کرای بحری نداره، قانونا از کشور همسایه خود کرای بحری داره، به خاطر تجارت میتونه یک دهلیز اقتصادی داشته باشه که ما عالمی افغانستان از این حق قانونی خود چقدر امکان داره که از این حق خود از نگاه حقوقی دفاع بکنه به سویه بین المللی و ملی. آیا این توانمندی داره یا نداره، یا روی کاغذ است از نگاه حقوقی، یا واقعا اگر کشور بتونه از خود دفاع کنه میتونه از حق خود استفاده بکنه؟ هر دولتی که باشه، چون کشور همسایه کشور دیگه هست و اونهای بعدی داره، این تشریح میکنم که این روی کاغذ هست یا واقعا قابلیت از این داره که عملی باشه، عملی شده این به اساس زور است یا به اساس این که حق هست دیگه این داده میشن همیشه. این تشریح میخواییم از نگاه حقوقی از میمانه محترم. و از سوال دوم من این هسته که وضعیت کنونی داخل پاکستان که فساد هم از داخل پاکستان و فقر هم است و اساسات و بنیاد طالبیزم و سیاست های دیوبند و اینا اساسش دوج است، چقدر میتونه فضا را مساعد بسازن در آینده نظیر ای که او یک حکومت معادل طالبای افغانستان داره، اوت یک حکومت با وجود به آیا میتونه سیستم مثلا حکومت موقت هم هست میاره دیگه می چقدر میتونه فساد بکنه؟
تشکر سرشک صاحب، ما واقعا پیش از اینکه به برنامه بیایم میخواستم که یکی از کارشناسان او طرف سرحد از پاکستان هم با خود داشته باشیم که یک بحث جامع‌تر داشته باشیم، اما مشکل این است که او طرف کارشناسای پاکستانی دری یا فارسی صحبت کردن نمیتونن. بسیار به مشکل ما کسی را پیدا کردن میتونیم در داخل پاکستان که به دری یا فارسی صحبت کنم، به خاطر نتونستیم. آقای افراسیاب خطک هستن، اونا دری صحبت میکنن، اما نتونستیم که اونا مهمان برنامه ما باشند امروز، در برنامه های دیگر میاین. من میخواستم در شق اول سوال شما که شق اقتصادی داره، میخوایم که جناب رشتیا صاحب او پاسخ بگوید که کشورهایی که مهاد به خشکه هستند چی حق دارن از کشورهای همجوار خود برای راه پیدا کردن به بحر، و شق اقتصادی را میخوایم که میمانان عزیز دیگر جواب بگن. رشتیا صاحب بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. بدون شک ما چندین تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را با جناب پاکستان داشتیم و همچنان به خاطر از اینکه پاکستانی‌ها از گاهی تعهدات خود میکنن اما متأسفانه او را عملی نمیکنن و این از لحاظ قانون تجارت بین المللی کشورهایی که مهاد به خشکه هستند بدون شک میتونن از کشورهای همسایه و رسیدن به بنادرآبی از او استفاده بکنن. اما متأسفانه که پاکستانی‌ها تمام مسائل از بود سیاسی میبینند. قسمی که بشار هم اشاره کرد و مرزگاهی که مشکلات سیاسی یا روابط سیاسی ما با پاکستان تیره میشه بنا مشکلات مرزی را ایجاد میکنن و یا مرزگاهی که روابط ما با هندوستان بهبود پیدا میکنن باز هم اونا مشکلات ایجاد میکنن. ما قرارداد افتا داریم که میتونیم از طریق خاک پاکستان خود را به کشورهای دیگه برسانیم، به هند و به بعض کشورهای جهانی دیگه، و به میشکل چندین باره که این مشکلات ایجاد شد و افغان‌ها همیشه از این بابت متضرر شدن. ما با سازمان جهانی تجارت جهانی هم شکایت کردیم اما این همه زمان محقق میشه که در یک کشور یک حکومت قوی وجود داشته باشه تا حداقل صدایش در اون سازمان ها بشنوه. متأسفانه که چندین بار که افغانستان آرز شد حتی کس عریضیش هم در سازمان جهانی تجارت بالا نکرد، به دلیل اینکه ما در اون زمان یک حکومت قوی مرکزی نداشتیم. امیدوار هستیم که حکومت جدید بتونه به این مشکل یک راه حل پیدا بکنه و همچنان عمل بالمثل بکنه، چون پاکستانی ها فعلا هم میتونند به شکل آزادانه از طریق افغانستان خود به کشورهای آسیای میانه برسانند. و گفتی سر جالب دیگه ای که پاکستان امروز به شدت نیازمند به این هست که افغانستان از طریق خاک افغانستان خود به بازارهای آسیای میانه برسانه و موضوع انرژی که خیلی یک موضوع جدی هست و یک مسائل اجتماعی در پاکستان و یا مسائل ملی تبدیل شده، اونا به شدت نیازمند واردات انرژی از طریق افغانستان هستند، مثل کاسای 1000 و تاپی که بدونم که افغانستان یه امر ممکن نیست. و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به شدت نیازمند به اینکه هستند تا از طریق افغانستان خود به کشورهای جنوب آسیا برسانند. بنابراین فکر میکنم تا زمانی که یک آدرس قوی و مرکزی به میان نیاید خیلی مشکل است که ما بتونیم در قسمت حقوق افغانستان دادخواهی خود را داشته باشیم و امید بری هست که در صورتی که پاکستان به این مشکلات ادامه بده و مشکلات ترانزیت و مرزی را ایجاد بکنه، حکومت افغانستان هم عمل بالمثل بکنه و بالای راه بدیل فکر بکنه.
تشکر بسیار زیاد آقای رشتیا. آقای هاشم سرشک، جنبه دیگری یا بعد دیگه سوالشان این بود که وضعیت کنونی به گفته اونا در پاکستان ناگوار است، فساد است و فقر است. آیا چنین امکان وجود داره که در اونجا هم یک حکومت بیایه به مثل طالبان که در افغانستان آمده؟ میخوایم که این سوال هم مهمانان عزیزم دکتر صاحب پویا و دکتر صاحب اطمر جواب بگوید. اطمر صاحب اول از شما آغاز میکنیم، بفرمایید.
تشکر. من فکر میکنم که پاکستانیا در قسمت مدیریت امی گروپ های راس افغان دست بالا دارن، یعنی در حقیقت امی گروپ های به اصطلاح اسلامگرا و جهادی را خود از اینا با وجود آوردن و خود از اینا بر اهداف استراتژیک خود از استفاده بکنن. این تنها بر افغانستان هم نیست، شما میبینین یک تعداد از این گروپ ها در کشمیر است و بر ضد منافع هند اینا کار میکنن و اونجا دست به عملیات ها میزنن. و در طول 45 سال گذشته خب ما دیدیم که تمام امی از طریق استخبارات پاکستان مدیریت میشد و اینا تانستن که حکومت های امو وقت یکی پشت دیگه توسط اینمی گروپ ها از بین ببره. یعنی با کشتار 45 سال افغان ها هنوز هم موفق نشدن که یک اسلام واقعی را در افغانستان بوجود بیارن. هر کدام ما دیگر کشتیم به نام از اینکه حکومت شما اسلامی نیست و ما سوچه اسلامی میریم. اینیم بک سوچه اسلامی ما صدها هزار انسان هم وطن خود خونش ریختاندیم، زیربناهای خود خراب کردیم و تخریب کردیم و سازمانده کل از پاکستان و وایسرای پاکستان بود که عملا در پشت از اینا قرار داشت و با می رژیم هایی را که در افغانستان سقوط کرد از حکومت نجیب الله گرفته تا حکومت خود مجاهدین و می جمهوریت ما دست پاکستان عملا در پشت از اینا دیدیم که حکومت مجاهدین چطور مواجه با سقوط کرد و طالبان را چطور آورد، باز طالبان را چطور سر امریکای ها فروخت، باز جمهوریت را چطور. اینا روز آخر جمهوریت هم شما دیدین کلمی سیاسیون ما در پشت دروازه شاه محمود قریشی استاد بود و ما ای را می دیدیم که اولا استخبارات پاکستان دوست خود دست داشت و شما مثلا موقف گیری خود عمران خان و لابیگری از اونا رو هم دیدین و بالاخره نتیجهش هم دیدین که امریکا به خاطر از اینکه عمران خان رفت در نقطه مقابل امریکا استاد شد و او را بیخی از هم قدرت تو از هم چوکی پس کرد. و امروز هم ما شخصا به این مطمئن هستم که در منطقه رقابت های بسیار کلان موجود است و این رقابت ها جریان داره. این رقابت ها در بین قدرت های بزرگ جهانی است، نه در بین افغانستان و پاکستان. پاکستان عالی مرحله رسیده که باید از دبل رول به سنگل رول بلند و بالاخره معین کنه که پاکستان اصلا با کی است. پاکستان با دموکراسی است یا پاکستان با افراطیت است؟ پاکستان با چین و روسیه است یا پاکستان با امریکا است؟ این اونجاست که سرنوشت پاکستان بسیار زار است و چون ای عملا بازی دوگانه انجام داده، امروز باید این موقف خود واضح بساز. واضح مخاطر است که امروز در پاکستان هم بحران سیاسی است، هم بحران اقتصادی است و هم بحران امنیتی است دیگه. و این بازی در حقیقت یک بازی
از مرس
است. برخیزو است
میبخشن امی مشکلات را که شما به او اشاره کردین که دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی است پاکستان، آیا فکر نمیکنین که امی شرایط زمینه را مهیا میسازه برای تندروی و سرایت افکار تندرو در داخل جامعه پاکستان؟
ببینین ما قبارت ساده هم فکر نکنیم. پاکستان 5 میلیون اردو داره، یعنی پاکستان یک ببخشیم 500,000 یک میلیون گفتم 500,000 اردو داره و نیروی اتمی است و تجهیزات بسیار کافی داره. یعنی ایره ما براتون به اطمینان گفته بیتون که پاکستان قابلیت مهار و یا در هم کوبیدن گروپا را داره. ای که خودشان از اینا استفاده میکنه یک بحث جداست و پاکستان برای اهداف استراتژی خود از استفاده میکنه. شما اول تاریخ 40-45 سالی خود افغانستان رو ببینید که اینمی اردوی پاکستان در تمام امی تغییراتی که در افغانستان بوجود آمده در پشت قضایا بوده. اونمو اختر عبدالرحمن بوده و جنرال امید گل بوده و نصیرالله بابر بوده و جنرال زیاله بوده. کل از اینا رو تاریخ از اینا رو که ببینن، یعنی اینا بر خود نظام دولتی پاکستان رو کار نکردن که بر تخریب و از بین بردن نظام در داخل افغانستان اینا کار کردن.
تشکر دکتر صاحب اطمر. یک آگهی رو میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
دکتر صاحب پویا، شما چه فکر میکنین که آیا حکومت پاکستان گروه هایی را که گفته میشه خودشان در ایجادشان دست داشتن میتونه کنترل کنه با امکاناتی که داره یا نمیتونه در شرایط فعلی؟
ببینید شما خوب باید دارین اعلامیه‌ای که رهبران مذهبی پاکستان همواره صادر کردن و امروز هم به این متعقل هستن که جهاد در جهاد طالبان، جهاد مجاهدین در افغانستان، جهاد مشروع و جهاد در پاکستان مشروع نیست. یک طرف قضیه. طرف دوم که جناب محترم دکتر صاحب اطمار اشاره کردن، نیروهای نظامی پاکستان تقریبا دولت در بین دولت است، یعنی تماما امکانات عزیز داره که در آلات اضطراری عمل بکنن، تقریبا مشابه به نیروهای نظامی که در ترکیه وجود داره، اینا تقریبا شبیه هستن. یعنی در حالات اضطراری همیشه نیروی نظامی پاکستان عمل کرده و امو قدرت سیاسی را به شکل موقت و بعداً اگر بیاد داشته باشند در زمان کیوب خان بود، اول موقت گرفت و بعداً باعث حکومت یک رئیس جمهور دائمی بر مدت چند سال انتخاب شد، بعد دوره بخیر انتخاب شد. این آلت که امروز ما میبینیم بسیار شبیه به آلت سالهای سال 1954 است که بین افغانستان و پاکستان شکل گرفته. در اونجا هم آلت بسیار وخیم بود و تا دیدین که حیوب خان آمد و قدرت گرفت و تقریبا پاکستان از او یک آلت استراری که وجود داشت نجات داد. حالا هم بعید نیست که قوای نظامی پاکستان چنین تدابیر روی دست بگیرن اگر امو به حساب کنترل سیاسی از دست اشخاص ملکی یا سیاسیون ملکی بدور بیاید.
تشکر بسیار زیاد. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دکتر صاحب اطمار، طوری که در آغاز از مهمانان عزیز خود شنیدیم، یکی از مسائل عمده‌ای که سبب اشکال شده بین طالبان در افغانستان و اسلام آباد موضوع تی تی پی است، تحریک طالبان پاکستانی. پاکستان همواره اتهام وارد میکنه که این تنظیم با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات خود انجام میده. حتی در این اواخر گفته شده که پاکستان از اسلام آباد از طالبان خواسته که رهبرای از تنظیم بگیرن و دستگیر کنن. آیا طالبان افغان میتونه که خواسته های پاکستان را برآورده کنه؟ با رابطه که داشتن سالها دونجا در وزیرستان بودن و حال اسلام آباد ازشان میخواه که این مردم را بگیرن و دستگیر کنین و ما تسلیم کنین.
به این صورت طالب حاضر نمیشن که در مقابل تی تی پی اینا اقدام بکنن و یا رهبری از اینا را بگیرن و با پاکستان تسلیم کنن. ببینین ابی مشکل افغان ها در طول 40 سال داشتن با پاکستانی ها که میگفتن که شما عناصر ضد دولت افغانستان اونجا جای دادین، اونجا کمپا برشان جور کردین، اونجا ترینینگ برشان میدین، اونجا سلاح برشان میدین، اونجا اینا را آموزش میدین و به افغانستان روان میکنین، بیاین کمی کار را نکنیم. اما در طول 45 سال پاکستانی کار را نکرد و همیشه بیرا بگفت که بازه داخلی خودتان است، ای مردم یک زبان دارن، یک رقم گپ میزنن، یک لباس دارن، یک فرهنگ و کلتور دارن، یک نوع جلد پوست دارن، اینا را ما از صلاحیت و قدرت ما بالاست. حالی که خودشان دمی موقف هستن چرا این توقع را از ما دارن؟ یک مثلا و دویی که طالبای افغانی به هیچ صورت، یعنی او گروپایی که از اینا همکاری کردن و گروپایی که از اینا دوش آدوش جنگیدن و ضد حکومت سابق، او گروپایی که عملا که از اینا فعلا هم هستن در داخل افغانستان، اینا را به این صورت باورم ایست که اینا با پاکستان تسلیم هم نمیکنه و هیچ نوع اقدام هم نمیکنه، برای از اینکه ایمی تی تی پی پاکستان بر طالبای افغانی، بر امیرالمومنین افغانستان اینا بیعت کردن و اینا امر امیرالمومنین قبول کردن. از او خاطر است که حدس ما البته همیتون است که اینا به این صورت ایرا تسلیم نمیکنن و اصلا هم طالبای افغانی تسلیم فشار نمیشن. یار خودشان هم گفته و دوره اولشان هم به یاد شما باشه که وقتی که اینا اسامه بن لادن تسلیم ندادن حکومتشان سقوط کرد. دیگه دیگه تو یک صورت ما باور نکنم که اگر طالبای افغان حاضر شوند که یاد این قسمت همکاری بکنن، حتی در قسمت حضور دیگر گروپای که اینجا هست مثل ازبکستان، تحریک طالبان ازبکستان، نسب تحریر دیگه و دیگه، اینا حاضر نیستن که با او کشورها اینا را بفرستن یا تبادله کنن یا یایی که اینا را قدغن اعلان بکنن. میگن که اینا در افغانستان هستن ولیکن اینا تهدید را به کشور متوجه نمیسازن.
تشکر دکتر صاحب اتمر. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
دکتر صاحب پویا، نظر شما چیست؟ آیا خواسته های اسلام آباد از طالبان افغان عملی است؟ میتونه جنبه عملی داشته باشه؟ جامعه عمل بپوشه یا نه؟ یا یک خواست تعجیزی است؟
شما ببینید طالبان همیشه بسیار در موقف خود قائم بودن، هیچ وقت از خط و حدودی که برشان معین است هیچ وقت عدول نکردن، چی در مذاکرات دو اگر شما متوجه شده باشین، چی حال در مسائل بین افغانستان و پاکستان. طبعا طالبان به هیچ صورت او حدودی که برشان تعیین است در رابطه با مناسباتشان با تی تی پی از او حدود هیچ وقت عبور نمی کنن. واقعا گفته قسمی که من قبلا اشاره کردم و آیت مثلا اینجا تایید کردن، اونا باید کردن به طالبان افغانستان. ای که چقدر رول داره تی تی پی در امنیت پاکستان، در یعنی مخصوص ساختن امنیت در پاکستان، هنوز ما نمیفهمیم که آنقدر اونا میتونن که امنیت افغانستان پاکستان مثل که طالبای پاکستان افغانی در افغانستان چیز تهدید میکرد و یک تهدید بزرگ برای پاکستان است یا نیست. تا جایی که ما میفهمم تا البته چی طالبان پاکستان و چی طالبان افغانستان از یک مکتب اینا چیز شدن تا تدریس رفتن در یک مکتب و تحت رهبری رهبران مذهبی پاکستان. من فکر میکنم که رول رهبران مذهبی پاکستان به مراتب بالاتر است از همه، حتی از رولی که طالبان افغانی در بالای تی تی پی داره. ببینیم که موقف از اونها چی است. تا جای معلوم همیشه موقف رهبران مذهبی پاکستان بسیار زیاد اما هنگ بوده با موقف اردوی پاکستان. این مهم است برای من که میکنم که اردوی پاکستان هرچی تصمیم بگیره همون چیز خواهد شد.
اما پویاس حال حاضر که اردو خودش شکایت داره، میگن که تی تی پی علیه ما حملات انجام میده و ادعا میکنه که این حملات از افغانستان تنظیم میشه. به هر صورت برمیگردیم به جنبه اقتصادی موزل و بحران. آقای رشتیا، شما چه فکر میکنین که تجارت افغانستان چقدر به بندر کراچی متکی است؟ و ما گزارش هایی داریم که هزاران کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان در اونجا متوقف مانده، اگرچه توافق صورت گرفته که رها شود به نوبت به چندین مرحله، اما هنوز هم این توافق هم چندان عملی نشده. غیر از بندر کراچی شما پیشتر اشاره داشتین که چابهار است. و موقف افغانستان بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی به یک شهرهای اقتصادی هم میمانه. چه بدیل را میتونیم داشته باشیم برای خروج از بحران و تبدیل کردن بحران به یک فرصت؟
بسیار زیاد تشکر. فعلا 100% ما وابسته به بندر کراچی هستیم، چون هنوز افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشده و بندر چابهار هم مشکلات خود داره، چون ایران هنوز هم تحت تجهیزات اقتصادی قرار داره. قبلا هند، ایران و افغانستان اتفاق نامه امضا کرده بودند که ایران و هندوستان در بندر سرمایه گذاری میکنن، بنابر امو مشکلاتی که ما با پاکستان داشتیم و در کلی از او ایجاد دلیس و یوایی بود که قبلا 80% امو مصارف شهر از طرف کشورهای کمک کننده پرداخت میشد و 20% از تاسو تجار افغان. متاسفانه بعد از تحول سیاسی این کمک هم به شدت قطع شد و فعلا ما متکی بیشتر به بندر کراچی هستیم. من فکر میکنم ما میتونیم با سه بس امی متکی بودن خود به بندر کراچی کاهش بدیم، اولی که تلاش صورت بگیره تا با ایجاد دریس های هوایی و همچنان راهی بدیل که منو بندر چابهار است در این قسمت کار صورت بگیره. در پلوی از او ما هم بتانیم یک عرم فشار بالای پاکستان ایجاد بکنیم و ویست که ما بتانیم آبای خود مدیریت بکنیم. در قسمت استاندارد ساختن جاده ها و خطوط آهن تلاش بکنیم تا در دراز مدت ایر ساخته شود که پاکستانی ها هم از ایر استفاده بکنن و ما میتونیم عمل بالمثل انجام بدهیم. و در پالی از او تلاش صورت بگیره در داخل افغانستان تا سیاست های جاگزینی واردات در افغانستان تولید جدی گرفته شود، یعنی آن چیزی را که ما فعلا وارد میکنیم بتانیم او را در داخل کشور خود ما تولید بکنیم و همچنان تلاش صورت بگیره تا با استانداردسازی و معیاری ساختن تولیدات داخل افغانستان بتانیم با بازارهای دیگه از طریق کشورهای آسیای میانه ما بتانیم بازارهای جدید را پیدا بکنیم.
تشکر بسیار زیاد. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دکتر صاحب پویا، با وجودی که بحران وجود داره، صدا هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج میشوند میان داخل افغانستان و اموال تجارتی افغان ها هم در بندر کراچی بند مانده، چه فکر میکنین که این بحران چطور میتونیم به یک فرصت تبدیل کنیم و از این بحران چطور میتونیم مردم خارج شوند؟
تمام قسمه که شما میفهمین یگانه رای حل ارزان و درست حل بحران ها مسئله مذاکرات است. مذاکرات بین کشورها است. من فکر میکنم مذاکرات ادامه داره، شروع شده، ادامه داره در سطوح مختلف. من بسیار آرزومند هستم که مذاکرات به نتیجه مثبت برسه و بتانیم ما از بندر تجارتی و حداقل اون اموالی که در کراچی باقی مانده اون بتانیم که وارد افغانستان بکنیم، یکی. و از چیز زودتر ما میتانیم که این معذره را وقت حل بکنیم که راه های تجارتی دیگه را که مثل چابه ها را که سیاست اشاره کردن و رای لاجورد، همچنان بندره که امروز بسیار فعال است بین ازبکستان و افغانستان، حیرتان، ترمز حیرتان، و همچنان بندره که با بین ترکمنستان و افغانستان است. این بندره را اگر ما فعال بسازیم را چیزوتر تا بتانیم راه های تجارتی نوره نو گچی تا های تجارتی اینا نو نیستن، اما قسمان فعال نبوده مثل که بندر تجارتی بین افغانستان پاکستان بوده. و نیازه که امروز درست است که سیاست قبلا اشاره کرده، نیازه که امروز پاکستان داره به فروش کالاهای خود در آسیای مرکزی و همچنان آسیای مرکزی احتیاج داره که تا انرژی خود و دیگر مواد خود بتانه به جنوب آسیا چیز بته، انتقال بته. این یک فرصت خوب بر ما مساعد می سازه که ما از این فرصت استفاده کنیم و هر چیز تر راه ترانزیتی را زیاد، راه ترانزیتی که بین آسیا مرکزی و آسیا جنوبی است، این بیشتر هر چیز تر فعالتر بسازیم و اجازه تسی که بتانیم ما قوانین در افغانستان ایجاد کنیم، قوانین ترانزیتی، قوانین تجارت بین المللی، تجارت منطقه‌ای، اینا رو باید بتانیم که به تصیب برسانیم و او در صرف در صورت از یک ما در یک حاکمیت مشروع در افغانستان داشته باشیم تا این قوانین پاس بکنن و صادر بکنن. و این هست راه‌هایی که ما میتونیم خود از این وابستگی اقتصادی بین ما که با پاکستان وجود داره نجات بدیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب پویا. دکتر صاحب، از من شما چه فکر میکنین که برای بیرون رفت از این بحران و تبدیل کردن این بحران به یک فرصت چه گام های باید برداشته شوه، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی؟ از لحاظ سیاسی در داخل افغانستان دکتر صاحب پویا اشاره داشتن به مشروعیت سیاسی در داخل.
بله، دو قسمت دو سوال شما داره. یکی مسئله سیاسی است. ما ببینین مشکلات سیاسی داریم در داخل کشور. ما قانون نداریم، ما مشروعیت نظام نداریم، ما یک حکومت مشارکتی نداریم. فقر، بیکاری، بدبختی در کشور بیداد میکنه و این ضرورت است که یک بحث، یک گفتمان ملی ایجاد شود که تا افغانستان از این بنبست برآید. در غیر از اون ما دچار مشکل در مشکل میشیم. تا ما حکومت خود به اساس یک قانون ایرا استوار نسازیم، جهان ما را نمیشناسه و رابطه جهان امرای ما یعنی به شکل معیاری صورت نمیگیره. و دیگه مسئله اقتصادی است. مسئله اقتصادی ببینید، ما به متخصص ضرورت داریم، ما به پلان گذار ضرورت داریم، ما به طرح ضرورت داریم. کسی باشه که می طرح را بتبره حکومت که برادر دمی وضع فعلی تجارت ما چی قسم میتونه از این حالت به یک حالت بهترتر تغییر بخوره، چه قسم ما امی مشکلاتی که ما که دی بندر کراچی داریم ای را حل کرده میتونیم، کدام راه های بدیل ما استفاده کرده میتونیم، چه نوع استراتژی ها را ما در این قسمت به کار گرفته میتونیم، تماس های ما با کشورهای همسایه با جهان با چگونه تامین شود که تا ما امی قدرت فشار داشته باشیم. بیشتر همی یک دوست ما شما که سوال کرد که قدرت، ببینید اصل گپ سرزمی است. میگن حق زور نیست بلکه زور حق است. شما مادم 20 سال که میلیارد ها دلار به افغانستان آمد نتانستیم که آب خود مهار کنیم. ما نتانستیم که آب دره هلمند ببخشن کنه را مهار کنیم که مستقیم پاکستان زیر تاثیر ازی بود. بخاطر ازی که دونرها در دنیا بر ما پول نمیداد، میگفت که شمایی را بند جور کنین پاکستان متضرر میشه. یعنی دعوی از او را بانک جهانی که دیوا بگد. و امروزی که ما ضرورت داریم که از این کوریدور کراچی بندر گادر استفاده بکنیم، یک جهان بر ما نمیداد و علت شمینیم است که ما در یک موقف ضعیف قرار داریم. اگر ما بتانیم وسیله فشار چی بالای پاکستان، چی بالای ایران، چی بالای کشور آسیای میانه داشته باشیم و از این به شکل علمی و تخصصی دفاع کرده بتانیم، دو صورت است که ما از یک موقف بلندتر و باثبات‌تر مقابل میشیم با اینا. در غیر از او ما بازنده اینم تمام بازی هستیم.
تشکر بسیار زیاد. این برنامه در امواج آزادی در اینجا به پایان میرسه. من از دکتر صاحب محمد اسحاق اطمر، استاد پوانتون در آلمان، از دکتر صاحب سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی که مهمان برنامه بودند تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
یک قدم راست به دل از تو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استاده‌ای هوشیار با از مرگم. رجامندم پس از مرگم، سری خوابم بیایی، با پاسی خوشنامی. رجامندم پس از مرگم.